بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل كتاب القضاء وإلى رسائل الشيخ في حجية خبر الواحد للإطلاع على تفاصيلها. الطائفة الأولى ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات كالأعدل والأصدق والمشهور ثم التخيير عند التساوي إلى آخر. عرض می شود که دومین دلیل از ادله حجیت خبر واحد عبارت بود از طوایفی از سنت، مجموعاً از سنت به چهار طایفه، به پنج طایفه احتجاج کرده ان که به قول آقایان این طوایف و این روایات تواتر معنوی دارن، یعنی ولو از نظر عبارت متفاوتن، به زبانهای مختلفی صادر شده ان، ولی در یک معنا و در یک قدر جامع همه مشترکن، با اون این که کلیه این اخبار و روایات دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد اما به تضمن و اما به التزام. پس مسئله میشد تواتر معنوی، اونگاه این توایف و این اخبار روی هم رفته مفید قطع و یقین میشوند و وقتی که مفید یقین شدن برای ما حجت میشن. ما میتونیم جهت اثبات حجیت خبر واحد به این طوایف و به این اخبار و روایات احتجاج کنیم. طایفه اول از این طوایف پنجگانه عبارت شد از اخبار و روایات علاجیه، یعنی اخبار فراوانی که از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین صادر شده در رابطه با معالجه دلیلین متعارضین و خبرین متعارضین، که وظیفه شما در مرحله اول چیه؟ الاخذ بالمرجحات، مرجحات چه اموری هستن یک یک بیان میکند، و در مرحله دوم اگر متعارضین من جمیع الجهات متساویین بودن، وظیفه ما و وظیفه شما اخذ به احد هست لا علی التعیین، یعنی همون مخیر بودن. اذن فتخیر و احدهما و تدع الاخر، اینها اخبار علاجیه بودن که کیفیت استدلال به این اخبار در ما نحن فی در جلسه گذشته ذکر شد و اجمال قضیه این بود که اگر خبر واحد حجت نباشه دیگه نیازی به این معالجات و راه حلها و راه چاره ها نیست، بلکه امام از اول خودشون راحت میکردن، میفرمودن به این که آقا جان اصولا خبر واحد حجت نیست، شما چی دنبال این میگردید که حالا دو تا خبر واحد تعارض بکنن، تعارضم نکند حجت نیست. ولی اینو نفرمودن، بلکه فرمودن اگر متعارض بودن چنین بکن چنان بکن که بالاخره هر دو طرح نشن، هر دو کنار زده نشن، الا ولابد ملزمی به احد اخذ کنی. اگر یکی راجح است و دیگری مرجوح است، ملزمی اخذ به راجح کنی و طرح مرجوح، و اگر کلاهما مساویان، ملزمی به احد لا علی تعیین عمل بکنی. حق این که هر دو را از دم طرحشون بکنی نداری. خب اینا معناش چیه؟ اینا معناش این است که ایو المکلف خبر واحد ثقه با خصوصیاتی که داره در حق شما حجت، یک شفاعت الحجیت بالملازمه. این طایفه اول بود از اخبار و روایات که درس قبلم عرض کرده بودیم، فقط تطبیقش مونده که انشالله در این درس تطبیقش هم روشن خواهد شد. الطایفه ثانیه، دومین طایفه از روایاتی که جهت حجیت خبر واحد به اونها استدلال شده، عبارت از یک سلسله اخبار و احادیثی که در این احادیث ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین آحاد سائلین و مراجع کنندگان را به آحاد اصحاب خودشون ارجاع دادن. فی المثل شخصی از راه رسیده وارد محضر امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیهما صلوات الله مشرف شده به محضر این حضرات و از این امامان معصوم مطلبی را پرسیده، مسئله را سوال کرده، امام علیه السلام مستقیما خودشون جواب ندادن، بلکه فرمودن علیکه به هازل جالس مثلا، که منظورشون اشاره به زرارت ابن اعین هست، این فقیه نامدار شیعه. حضرت می فرماید که چرا از من می پرسی؟ برو از این شاگرد ممتاز مکتب من زرارت ابن اعین از او سوال کن، جواب مسئله تو را او به تو خواهد گفت. می بینیم که شخص از امام مسئله می پرسد و امام او را به شخصی از اصحابش که زراره باشد ارجاع می دهد. یا مثلا امام علیه السلام شخص دیگر را به عبان ابن تقلب که اون هم از فقهاء بزرگوار این مکتب هست و در عراق زندگی می کند به او ارجاع می دهد. فلانی که هست در عراق چرا از او سوال نمی کنید؟ این همه راه رو آمدید به حجاز چرا؟ یا فرد دیگر از امام مطلبی می پرسد، حضرتش او را به محمد ابن مسلم این فقیه نامدار مکتب امام صادق ارجاع می دهد. اون دیگری سؤالی می کند او را به ابی بصیر ارجاع می دهد. اون پنجمی را به زکریا ابن آدم ارجاع می دهد. اون ششمی که به حسب روایت اسم او عبدالعزیز هست وارد محضر امام می شود، ظاهرن امام جواد سلام الله علیه است، و از امام علیه السلام سوال می کند یبن رسول الله اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا یونس ابن عبدالرحمن انسانیست مورد وثوق و اعتماد شما، صادق امین هست، خیانت نمی کنه در امانت تا من دستورات دینم رو ازش بگیرم، یا این که نه آدم ثقه و مورد اعتمادی نیست و من حق ندارم بهش مراجعه کنم؟ امام علیه السلام در جواب یک کلمه می فرماید که نه، هم یعنی بله، یونس ابن عبدالرحمن رو ما می شناسیم، انسانیست موثق، انسانیست مورد اطمینان، امین، و شما حق دارید برای گرفتن دستورات و معالم دینتون به این آدم رجوع بکنید. و امثال این روایات ما فراوان داریم که ائمه آحاد مراجع کنندگان را به آحاد اصحاب و شاگردان مکتبشون ارجاع دادن. حالا این بود بیان چند نمونه از این سری روایات دسته دوم. و اما کیفیت استدلال به این اخبار و روایات برای اثبات حجیت خبر واحد به این شکله، میگیم که اگر چنانچه خبر واحد ثقه و شخص مورد وثوق و شخصی که متحرز عن الکذب است، دروغ نمیگه، خیانت در امانت نمیکنه، چون این خبر واحدی حجت نبود، هرگز امامان معصوم علیهم السلام سائلین را و مراجعین را به آحاد اصحاب خودشون به شاگردان خودشون ارجاع نمی دادن. نمی فرمود برو از زراره بپرس. خب قول زراره خبر واحده، منتها عادل مورد وثوقه، یقین آور که نیست. قول محمد ابن مسلم خبر واحد است، منتها عادل مورد وثوقه، یقین آور که نیست. نه، خبر واحدن. اگه اخبار اینها به روایاتی ناحجت نبود، امام علیه السلام سائل را ارجاع به کار خطا و به کار خلاف شرع نمی دادن. مخصوصا در این روایت آخری که اشاره کردیم، روایت عبدالعزیز ابن مهدی، در این روایت آقای سائل و راوی که خود عبدالعزیز هست، کبرای کلی را مسلم گرفته، مفروغ عنه گرفته، یعنی این اصل مسلم است که اصلا خبر ثقه حجتون جای بحث نیست. سخن از صغراست، تطبیق کبرا بر فرد است. یعنی سؤال از این است که آیا یونس ابن عبدالرحمن مصداقی از مصادیق این کبرای کلی هست ثقتون تا به او مراجعه داشته باشیم، یا مصداقی از مصادیق این کبرای کلی نیست، لیس به ثقتن، تا حق مراجعه به این آدم نداشته باشیم. میبینید که راوی روی همون عقلش و روش عقلا و بنای عقلا این کبرای کلی را مسلم گرفته که مراجعه به ثقه مانعی نداره، حتی در امور دین، حتی در احکام دین. امام علیه السلام هم در مقام جواب نفرمود که آقا اصلا کبراش خدشه داره، اصلا نمیشه به خبر ثقه عمل کرد، تا چرا رسد به صغرا. نه، امام هم او را تأیید کرد بر این کبرای کلی، یعنی امام هم با جواب نعم فهمون که این کبرای کلی مسلمه، از ثقه می شود حکم شرعی رو گرفت، روایات معصومین رو گرفت، صغرا رو هم تایید کرد که بله این آدم مصداقی از مصادیق این کبرای کلی هست. خب نتیجه این که از این ارجاعات ائمه علیهم السلام به آحاد اصحابشون که با اینکه قول یک نفر یقین آور نیست، ما مطمئن میشیم و قاطع میشیم به اینکه خبر ثقه در شرع مقدس و در نزد ائمه معصومین علیهم السلام به نسبت به احکام شرعی حجیت داره، و ما میتونیم جهت اخذ احکام شرعی و گرفتن احکام شرعی از اخبار ثقات افراد مورد وثوق و اطمینان و اعتماد استفاده بکنیم. این هم طایفه دوم. الطایفه الثالثه، سومین طایفه از اخبار و روایاتی که حضرات مشهور جهت اثبات حجیت خبر واحد به اونها استدلال کرده ان، عبارت است از یک سلسله روایاتی که این روایات دلالت می کنند بر این که بر شما مردم مسلمان واجب و لازم است به افراد موثق، به راویان حدیث که مورد وثوق هستند، به دانشمندان و علمای دین مراجعه داشته باشید در اخذ حدیث، در اخذ فتوا و امثال و ذالک. اینجا دیگه صحبت از فرد خاص به شخص خاص نیست که زراره، به زراره مراجعه کن، به ابی بصیر مراجعه کن، به زکریا ابن آدم، به یونس ابن عبدالرحمن، نه، صحبت از عنوان است. به افراد ثقه مراجعه کنید، کل فرد که مصداق این عنوان باشد، این یشملو یست و قبرش، به علما و دانشمندان دین اسلام و تشیع مراجعه بکنید. کل فرد که مشمول این عنوان عالم دین باشد، داخل در تحت این اخبار و روایات. مثلا به عنوان نمونه، در اون توقیع شریفی که از ناحیه مقدسه و به دست مبارک حضرت ولی عصر سلام الله علیه صادر شده، اونجا حضرت اینجور فرمودن به این که اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، در حوادث آینده که پیش میاد، مسائل جدیدی که بهش مبتلا میشید، مراجعه بکنید به راویان حدیث ما. هر کسی که راوی حدیث ماست، عالم به دین ماست، فانهم حجتی علیکم، اینان حجت منن بر شما، و انا حجت الله علیهم، و من حجت خدایم هم بر آنها و هم بر شما. این یک نمونه. نمونه دیگر روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که امام صادق علیه السلام می فرماید انظرو من عرف حلالنا و حرامنا الى آخر، کسی که عارف به حلال و حرام ماست، عالم به دین هست، به این آدم مراجعه داشته باشید، احکام دینتون را از زبان این آدم بگیرید. یه همچین عناوین کلی. اینم یک سلسله روایات که کم نیست. این گونه روایات، کیفیت استدلال به این روایات هم این است که اگر چنانچه قول افراد ثقه، قبل از کیفیت استدلال این نکته را عرض بکنیم، این سری از اخبار و روایات هم اطلاق دارن، هم شامل می شود جایی را که قول ثقه یقین آور باشد بین که به حد تواتر برسه، و هم شامل می شود موردی را که قول ثقه یقین آور نباشه، به حد تواتر هم نرسیده باشد، به صورت خبر واحد باشه. باز وظیفه داریم به افراد ثقه و مورد وثوق مراجعه داشته باشه. حالا با حفظ این اطلاق کلام، تقریب استدلال و کیفیت استدلال اینه که اگر چنانچه به صورت قیاس استثنائی، اگر چنانچه قول ثقات و اخبار روات حدیث و فتوای علمای دین در حق مردمان حجت نبود، هر آینه امام علیه السلام واجب نمی فرمود و امر نمی کرد به مسلمان ها و به مردم که رجوع بکنن به ثقات، به روات حدیث، به علماء دین، در حالتی که چنین امری کرده و چنین ارجاعی دارد، این بهترین دلیل است بر حجیت قول اونها. لازمه این امرها و این ارجاعات، وجوب ارجاعات، حجیت قول این افراد ثقه و این افراد مورد اطمینانه. این هم دسته سوم. و اما الطائفه الرابعه، دسته چهارم، عبارت است از یک سلسله روایاتی که به حسب این روایات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین پیروان خودشون را، شیعیان خودشون را ترغیب و تشویق و تحریص نمودن بر نقل احادیث و کلمات خودشون و بر روایت کلمات ائمه علیهم السلام برای دیگران. مثلا در اون روایت معروف حضرت می فرماید اعرفوا منازل الرجال منا به قدر روایتم انا، ارزش هر مرد شیعی و هر انسان شیعی را اگر میخواید بشناسید به مقدار روایت او از ماست در اون زمانها. ببینید چقدر از ما نقل حدیث میکند از طرق معتبر، و اندازه ای که زیادتر نقل حدیث بکنند ارزشمندی او بیشتره. یا مثلا روایاتی که مسلمان ها را و شیعیان را تشویق میکند و تحریک میکند به این که احادیث و کلمات ما رو بنویسید، اونها رو در کتابهای خودتون ثبت و ضبط بکنید و بعد اینها رو به آیندگان برسانید. زمانی میاد که مردمان غیر از نوشته ها و کتابهاشون چیزی ندارن که به اونا اعتماد بکنن. زمان غیبت منظوره. اون زمان زمان پرآشوبیست، هرج و مرج زیاده، نمیشه به هر گفته اعتماد کرد. به این کتب اعتماد میشه کرد، کتب اربعه مئه، 400 اصل حدیث. لذا بنویسید، اینا رو یادداشت بکنید، به آیندگان برسانید. حتی به درجه این مسئله مسلم بود که بعضی از حضرات برداشتن کتاب اربعین حدیثن نوشتن برای که مشمول این روایت شریفه باشن که نبی اکرم فرموده من حفظ علی امتی اربعین حدیثن بعثه الله یوم القیامت فقیهن عالمن و امثال ذلک. ببینیم شیخ بهایی و دیگران اربعین حدیثن دارن، حضرت امام قدس سره شریف اربعین حدیثن دارن و امثال ذلک. اینم روایاتی که ما رو تشویق به نقل الحدیث و به حفظ الحدیث و به کتابت حدیث و رسوندن او به آیندگان می کند. مطلقم هست، چه نقل در حد خبر واحد باشد چه در حد خبر متواتر. این مکتوب که به آیندگان می رسد به صورت خبر واحد از طریق یه نفر باشد یا از طریق متواتر، هر دو رو شامله. اینم یه سری روایات. کیفیت استدلال به این اخبارم روشنه، و اون این که اگر چنانچه خبر واحد البته با شرایطی که ثقه باشد و امثال او حجت نبود، هرگز ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین شیعیان به پیروان خودشون را تشویق به این کارها نمی کردن. ترغیب به نقل حدیث، به کتابت حدیث، به رسندن این احادیث به آیندگان از طریق زبان و نوشته و هرچه نمی کردن. این مسائل و این دستورات، تشویقات و تحریصات بهترین دلیل هست بر این که خبر واحد ثقه حجت بوده. لذا می فرمودن که این کارها رو بکنید، به آیندگان این احادیث رو برسانید و امثال و ذالک. اینم دسته چهارم. الطائفة الخامسة، دسته پنجم و آخرین دسته از اخبار و روایات عبارت است از یک سلسله روایاتی که در مقام مذمت و ملامت کذابین به جاهلین حدیث وارد شده و شیعیان خودشون را، ائمه علیهم السلام، اصحاب خودشون را از اعتماد و وثوق به افراد کذاب و به افراد جاهل حدیث منع کرده اند، اونها رو برحذر داشته اند که این روایات را مرحوم شیخ انصاری در کتاب وسائل چند نمونش رو نقل کرده. یه نمونش این است که امام جعفر صادق سلام الله علیه فرموده انا اهل بیت صدیقون، ما از اهل بیتی هستیم که بسیار بسیار صادق و راستگو هستیم، دروغ و کذب در مکتب ما و در منطق ما و قاموس ما راه نداره، ولی لا نخلو من کذاب یکذب علینا، هیچ کدوم از ما خالی نیستیم، عصر ما و زمان ما خالی نیست از یه انسان یا چند انسان کذاب و دروغگویی که به ما دروغ میبندد، سخنانی را از قول ما به دیگران نقل میکند به دروغ، یا در اون حدیث عجیب و غریب دیگر امام علیه السلام دادش بلند شده، میفرماید که چه خبره مردمان، توده های مسلمان، مخالفین ما چقدر حرص و ولع دارن که به ما دروغ ببندن؟ مگه غیر از این خدا بر اونا چیزی واجب نکرده؟ مگه تنها واجب اصلیشون این است که به ما دروغ ببندن؟ چرا؟ چی شده؟ این نشون میداد که کذابین و جاهلین حدیث بودن، کسانی بودن که دروغ میبستن و ائمه رو میآزردن. به اینا رو حضرات محدثین اهل حدیث در کتب معتبر، در کتب حدیث، علم الحدیث اونجا آوردن. من جمله مرحوم شهید ثانی در این کتاب شریف درایت الحدیثشون اشاراتی به وزائین و جاهلین حدیث و کذابین دارن. مثلا از قول عبدالکریم ابن ابی الاوجا، اون طبیعی زمان امام صادق و مادی مسلک اون عصر، اینجور نقل میکنه که در پای چوبه دار گفته من 4000 یا 14000 به یه روایتی حدیث جعل کردم و از خودم ساختم و در میان روایات شما مسلمان ها و شما شیعیان قرار دادم، بکشید یا نکشید من این کارمو کردم. اینا یه سری روایاتیست که اینجور مضمونشه. حالا اینا چجور دلالت میکنن به حجیت خبر؟ کیفیت استدلال به این اخبار و روایات اینه که اگر چنانچه مسلمانان در صدر اسلام و در زمان ائمه و بعدها و همچنین اصحاب الائمه به خصوص شیعیان به خبر واحد با یه شرایطی که بعدن میگیم عمل نمی کردن، دیگه جایی و مجال و میدانی برای جعل حدیث و دروغ بستن به معصومین پیدا نمی شد، بازار جاهلین حدیث و کذابین گرم نمی شد و در نتیجه ائمه علیهم السلام خائف نمی شدن، وحشت نمی کردن از این جعل اکاذیب، دادشون بلند نمی شد از این جهل اکاذیب و انتساب اونها به ائمه. با همه تلاش و توان در صدد برحذر داشتن اصحاب از کذابین بر نمی آمدن. این همه نشانه آن است که عمل به خبر واحد عند مسلمین به عند اصحاب الائمه مرسوم بوده، متعارف بوده، امری مسلم بوده. فلذا امام داره هشدار میده مواظب باشید، همه احادیث صدق نیست، همه روایات از دم مطابق واقع نیست و اما از ما صادر نشده. یه سری روایاتی هم هست که کذب محضه، اسمش روایته ولی رسمن و باطنن روایت نیست و ما نگفتیم، از قول ما و از زبان ما صادر نشده. بدونید که اینا مزخرفات اباطیل هست، دیگران درست کرده هم و به دروغ به ما اسناد میدن. خب این هم طایفه پنجم، مجموعه این روایات بالملازمه و به دلالت التزامیه دلالت میکنن بر این که خبر واحد با یه شرایطی حجتون. خب بعد از این که اخبار طوایف پنجگانه از اخبار و روایات تبیین شد، بیاییم بر سر نتیجه نهایی ببینیم از این اخبار حجیت چه نوع خبری استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرمودن به این که از مجموع این طوایف و روایات اینجور استفاده میشود که ائمه علیهم السلام به خبر واحد، به عمل به خبر واحد راضی بودن، چه برای مردم یقین آور باشد و چه نباشد، و این را از این اخبار و روایات ما استفاده کردیم. هذا کله مربوط به مقام اول و مرحله اول، یعنی اصل دلالت این اخبار و این توایف بر حجیت خبر واحد. و اما مقام دوم، یعنی مقدار دلالت این اخبار، آیا از این روایات و از این پنج طایفه حجیت مطلق خبر واحد استفاده میشه یا حجیت خصوص خبر ثقه استفاده میشه لاغیر؟ مقام ثانی راجع به مقدار دلالت این احادیث و این اخبار است. ببینیم از این اخبار و روایات حجیت چه نوع خبر واحدی استفاده میشه. آیا حجیت مطلق اخبار آحاد استفاده میشود یا حجیت خصوص خبر واحد ثقه استفاده میشود نه بیشتر، یا حجیت خصوص خبر واحد عادل و عدل استفاده میشه ولا غیر، کدومه؟ مرحوم مظفر میفرماید که ما در این زمینه سخنی از شیخ اعظم انصاری نقل میکنیم که دیگه آخرین حرف رو ایشون زده ان و ما مطلب اضافی در این باب نداریم. فرمای شیخ این است که میفرماید قدر متیقن و قدر مسلم از این اخبار اینه که این روایات به طوایف پنجگانه حجیت خبر واحد ثقه رو دلالت دارن، نه خبر واحد عدل محدودتر، نه مطلق الخبر به اون وسیع‌تری، نه به این شوری، نه به اون بینمکی، حد وسط، خیر الامور وسطها. از این اخبار و روایات حجیت خبر ثقه استفاده میشه. منظور از خبر ثقه عبارت است از اون خبر واحدی که عقلای عالم به احتمال خلاف در مورد این خبر واحد اعتنا نمی کنن. احتمال خلاف ضعیف نادیده گرفته میشه و با اون حدیث عمل میکنن در شؤون زندگیشون، به افراد ثقه و افراد امین اعتماد میکنن یه همچه خبری، حالا راوی شیعه باشد یا سنی. ملاک وثوق، مورد اعتماد بودن انسانی باشد که زبانش محدود، دروغ نمیگه، اهل کذب و دروغ نیست، هرچی میگه راست میگه، این ملاکه. شاهد و دلیل ما بر این که قدر متیقن از این توایف خصوص خبر ثقه است، شاهد ما عبارت است از الفاظ و تعبیراتی که در خود این روایات اشاره شده. در بعضی روایات میگه فلانون ثقتون بهش مراجعه کن، در بعضی روایات میگه به ثقات مراجعه کنید، در بعضی روایات میگه فلانون صادق، راستگوی حرفشو بگیرید، بعضی جا میگه فلانی مأمونون علیه هست، ایمن داشته شده از خطا و کذب، سخنشو قبول بکنید و امثال ذلک. ما این روایات را که مقید به این هست ثقتون مأمونون علیه اینها رو میگیریم. اونگاه اون دست روایاتی هم که اطلاق دارن به قول مطلق گفتن به خبر واحد اخذ کنید، به خبر واحد عمل بکنید، اون روایات و اون مطلقات را هم حمل بر این مقیدات میکنیم به برکت اون قانون مسلم اصولی که یقدم المقید علی المطلق، یهمل المطلق علی المقید، حمل بر مقید میکنیم و تقیید میزنیم. به نتیجه با اطلاق و تقییدی که درست میکنیم نتیجه میگیریم حجیت خبر ثقه را به برکت این همه روایات فراوان انقلت. خب اگر مسئله اطلاق و تقیید باشه، در بعضی روایات از این هم محدودتر قید عدالت داره، عادل باشه، فلانون عادل کذا و کذا، آیا از این احادیث و روایات نمیتونیم استفاده بکنیم که خصوص خبر عدل حجته؟ خصوص روایتی که راویش امامی عدل باشه حجت است، کما علیه المشهور المتقدمین، این نمیشه استفاده کرد. قلتو میفرماید که نه خیر، این معنا دیگه استفاده نمیشه. چرا؟ به جهت این که بیشتر روایاتی که ما داریم از قید عدالت خالی هن و اگر این قید مطرح بود ائمه علیهم السلام در مقام بیان این قید رو می آوردن و این اطلاقات کثیر قابل توجه است. نمیشه همه را هی تقیید کرد، هی حمل بر مقید و خبر عدل کرد، به اطلاقشون اخذ میکنیم. اگه در مقام بیان قید عدالت در غرض دخالت داشت، حتما تبیین میکردن. حیث این که بیان نکرده ان معلوم میشد قید عدالت دخالت نداره. این اولا. ثانیا، نه تنها اکثر روایات خالی از قید عدالته، بلکه در بسیاری از روایات تصریح شده به این که قید عدالت اصلا لازم نیست، خلافش ثابته، عکسش ثابته. مثلا روایاتی که در رابطه با کتب بنی فضال هست، بنی فضال سه نفر بودن، پسران آقای فضال، علی ابن فضال، نمیدونم محمد ابن فضال، اینا احمد ابن کظام، که این حضرات خودشون 12 امامی نبودن، امامی عدل نبودن، ولی آدم های مورد وثوقی بودن. از امام علیه السلام، از امام عسکری سلام الله علیه سوال شده، ابن رسول الله منازل ما، خانه های ما از کتب این جماعت، کتب حدیث اینها پره، ما با این کتاب ها چه بکنیم؟ از قول اینا نقل حدیث بکنیم؟ به این کتاب ها مراجعه داشته باشیم یا نه؟ امام رد نمی کنه، نمی فرماد باید راوی عادل باشه، می فرماد بله مراجعه داشته باشین، منتها خذوا ما روو هر اونچه را که روایت میکنن، میگن قال امام کذا و کذا، اونا رو بگیرید، راست میگن، صادقن، مورد وثوقن. و زرو ما رعو، اما اونجا که از خودشون حاشیه میزنن، نظر میدن، رأی میدن، فتوا میدن، اجتهاد در رأی دارن، اونها رو رها بکنید، با اونها عمل نکنید. که وقتی از اون نایب بزرگوار امام زمان علیه السلام راجع به کتب دانشمند اون عصر محمد ابن علی شلمقانی که بعدن از دین اسلام و تشیع برگشت سوال میکنن که آقا این آدم وقتی که شیعه بود کتابای زیادی نوشته، کتب حدیث فراوانی داره، با این کتابا چه بکنیم؟ اون میگن من همون جوابی رو میدم که امام عسکری در جواب کتب بنی فضال دادن، میگم خذوا ما روا و ذروا ما رعا. اون چرا این محمد ابن علی به عنوان روایت نقل میکند بگیرید، اون چرا که رأی و نظر خودش هست نه عمل نکنید. از این گونه روایات ما استفاده میکنیم که عادل بودن، که متفرع بر امامی بودن هست و اینها لزومی نداره. همین اندازه که آدم مورد وثوق باشد از نظر زبان، متحرز عن الکذب باشد، این کافیه. خب تا اینجا به حمد الله دو دسته از ادله حجیت خبر را پشت سر گذاشتیم. دسته اول روایات فراوان بود که اونها رو بیان کردیم و مقدار دلالتش هم روشن شد. اونم برمیگشت به همین خبر ثقه روی بناعات و عقلایی که حرفشو زدیم. دسته دوم توایفی از سنت بود که تفصیلا بیان شد، کیفیت استدلال، مقدار دلالت روشن شد، نتیجه گرفتیم که حجیت خبر ثقه رو دلالت میکنن، اینم تمام. و اما دلیل سوم از ادله حجیت خبر واحد عبارت است از اجماع. جماعت فراوانی از علمای شیعه و بزرگان علمای شیعه ادعای اجماع کرده ان، یعنی مدعی شدن که در میان علمای شیعه و اصحاب الائمه عمل به خبر واحد امر مسلمی بوده، حجیت خبر واحد امر مسلمی بوده، مجمع علیه بوده، منتها نه مطلق خبر واحد بلکه خصوص خبر واحد ثقه. این هم زبانش همون زبان اخبار است، به اخبار آحادی که مخبرین و رواتشون آدم های ثقه و آدم های مورد اعتمادی بودن، به این اخبار عمل بکنید. اجماع بر این قائمه. نخستین کسی که در این رابطه ادعای اجماع کرده و پیشتاز و پیشگام هست، سردمداران ادعای اجماع بر حجیت جناب شیخ طوسی صاحب کتاب عدت الاصول و بنیانگذار حوزه علمیه مقدسه هزار ساله نجف، جناب شیخ طوسی ادعای اجماع که کرده دنبالش روی مبنای شخصی خودش شرایطی را هم برای حجیت خبر ذکر کرده که ما که میگیم بل اجماع خبر واحد حجته، هر نوع خبری منظور ما نیست. چهار تا شرط باید داشته باشن تا بپذیریم که این خبر واحد حجته. شرط اول این است که این حدیث از طریق روات شیعه و راویان دوازده امامی نقل شده باشه، نه از طرق دیگه. ما به طرق دیگه چندان اطمینان و اعتمادی نداریم. شرط دوم این است که مرویون ان و مسئول شخص معصوم باشه، پیغمبر یا امام، از قول پیغمبر نقل شده باشد معلواسطه یا بلاواسطه، از قول امام نقل شده باشد معلواسطه یا بلاواسطه، به جهت این که در مسلک شیعه و در مکتب شیعه قول صحابی و رأی صحابی پیامبر یا امام به ما هوه هوه حجیتی نداره. قول معصوم است که حجته و باید این نقل به معصوم منتهی بشه. این دو. شرط سوم این است که این راوی که امامی هست، دوازده امامیه، مطعون نباشد، یعنی طعنه در حدیث و در روایت نداشته باشه. حضرات علمای حدیث او را و رجال او را متهم به کذب نکرده باشند، نگفته باشند هازا انسان دروغگویی هست نمیشه بهش اعتماد کرد. این هم امر سوم. شرط چهارم این است که علاوه بر این خصوصیات راوی باید دارای ضبط هم باشه، ضابط باشه. معنای ضابط بودن این است که راوی از کسانی باشد که قلیل النسیان و قلیل الخطا هستن و کثیر الحفظن، یعنی از هر 100 تا روایت 99 تاشو درست میگیره، ناقص و ناتمام نمیگیرد که ایجاب رو سلب بکند، سلب رو ایجاب بکند. یه انسان اینجوری نباشد، یه انسانی باشد که از هر 100 روایت حداقل 98 تا 99 تا 95 تا را درست میگیره و درست نقل میکنه، یکی دو تا هم یادش رفت و نسیان و خطا، اون مسئله دیگری است. بالاخره انسان محل نسیانه، محل خطاست، جایز الخطاست، معصوم که نیست از این حیث. خب اولین کسی که ادعای اجماع کرد در حجیت خبر جناب شیخ طوسی بود، شرایطی هم برایش ذکر کرد که این شرایط را ملاحظه فرمودید. بعد از ایشون به تبع مرحوم شیخ طوسی جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه، استاد علامه حلی، و بعد از ایشون مرحوم علامه خودشون و بعدها مرحوم محدث مجلسی رحمت الله علیه و سایر بزرگان شیعه مثل شیخ بهایی و دیگران، اینها نیز در این مسئله ادعای اجماع کردن، مدعی شدن که حجیت خبر واحد از مسلماته، از امور متفقون علیه هاست ما بین علمای شیعه. این از این طرف ادعای اجماع بر حجیت از سوی این بزرگان اصحاب. ولیکن به کلمات که مراجعه میکنیم، به کتب شیعه که مراجعه میکنیم، میبینیم که در مقابل این دسته، دسته دیگر و جمع دیگر که اونا هم از بزرگان و محققین مسلکی و مکتب شیعه هستن، با کمال تعجب میبینیم که این حضرات برداشتن ادعای اجماع کردن بر خلاف، بر نفی، بر عدم حجیت، گفتن بل اجماع و بل اتفاق خبر واحد حجت نیست. سردمدار این گروه و پیشتاز در این قسمت هم مرحوم سید مرتضاست که ملقب بوده به معلم الشیعه، علم الهدا. ایشون برداشته ادعای اجماع کرده بر این که خبر واحد حجت نیست. نه تنها ادعای اجماع کرده، بالاتر از ادعای اجماع ادعای ضرورت کرده. یعنی فرموده به این که مسئله بطلان عمل به خبر واحد، داستان عدم حجیت خبر واحد از ضروریات مذهب تشیع است، جایی هیچگونه ریب و شکی درش نیست. و بعد جناب سید شعار داده فرموده ایها الناس، در میان علمای سنی مذهب اینجور معروفه که اگر میخوان یک عالم شیعه را بشناسن که آیا این عالم شیعه است یا سنی، از دو راه میشناسن. راه اول این است که میبینن، تجربه میکنن که آیا این آدم در مسائل دین عامل به قیاس هست یا نه. اگر عامل به قیاس باشد میفهمن که این سنیه، اگر عامل به قیاس نباشد میگن هازا شیعی. این یک راه. راه دوم برای شناخت عالم سنی از شیعی این است که تجربه میکنن ببینن این عالم و دانشمند آیا به خبرهای واحد عمل میکنه یا نه. اگر چنانچه عامل به خبر واحد باشه میگن این سنیست، این از خودمونه. اگر عامل به خبر واحد نباشد میگن این شیعه است. ببینید که مسئله چقدر مسلم بوده، محک بوده این مسئله، معیار بوده این مسئله برای شناخت شیعه از سنی، که اگر به خبر واحد عمل نمیکن میگفتن این شیعه است. پس این از ضروریات عدم عمل، عدم حجیت، بطلان عمل به خبر واحد از مسلمات. خب بعد از مرحوم سید مرتضی، مرحوم ابن ادریس هم که آخرین گروه از منکرین حجیته، آخرین فرد از این گروه هست، ایشون هم برداشته ادعای اجماع کرده بر عدم حجیت. مرحوم امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان هم در تفسیرشون ادعای اجماع کردن بر عدم حجیت و عدم عمل به خبر واحد. اینم یک طرف. حالا ما هستیم و دو تا اجماع به حسب ظاهر متناقض و متعارض، اون هم نه از دو تا انسان معمولی، از دو دسته از دانشمندان بزرگ شیعه، از دانشمندان طراز اول شیعه. و مخصوصا تعجب انسان اونجا بیشتر میشه که این دو تا اجماع متناقض از دو عالم بزرگ معاصر هم صادر شده. نه تنها معاصر بودن که یکی شاگرد دیگری بوده و هر دو از بزرگان مسلک شیعه. اون یکی سید مرتضاست، میگه بل اجماع خبر واحد حجت نیست. این دیگری جناب شیخ طوسیست که میگه بل اجماع خبر واحد حجت هست. عجبا، چه باید کرد؟ سوالی که در اینجا مطرح میشد این است که آیا راه حلی برای جمع بین این دوتا اجماع وجود داره؟ چگونه ممکن است این شخصیت‌های بزرگوار اینجور ادعای اجماع‌های متناقض بکنن؟ شیخ طوسی از مرام شیعه بی خبر بوده، برداشته گتره و بدون جهت ادعای اجماع کرده؟ نمیشه گفت. سید مرتضی از مکتب شیعه بی خبر بوده، برداشته بی جهت ادعای اجماع کرده؟ ابدا، مشکل این حرف رو زد. فضا چه باید کرد؟ وجه الجمعی برای رفع این تناقض و این تعارض وجود داره یا نداره؟ می‌فرمایند که حضرات علمای شیعه بعد از این دو بزرگوار تلاش وسیعی کرده‌اند، تحقیقات عالیه‌ای انجام داده‌اند مبنی بر این که بین این دو تا اجماع متعارض و متناقض رو جمع بکنن، بین این دو اجماع ایجاد تسالو و آشتی بکنن. اونگاه در مقام بیان هر کدوم از علما به فکر خودش و سلیقه خودش و استنباط خودش راه حلی رو پیشنهاد کرده، وجه الجمعی رو پیدا کرده که مجموعاً مرحوم مظفر چهار وجه الجمع به چهار طریقه از سوی از قول آقایون در طول تاریخ برای جمع بین این دو ادعای متعارض و متناقض نقل میکنن که متاسفانه در این جلسه فرصت بیان اونها نیست، میمونه انشالله برای جلسه بعدی. حالا این بخش رو عبارت رو تطبیق بکنیم. منحنا نشی رو عبارت آقا ساده است، به سرعت میخوریم که اینکه گفته شده تمام بشه. ما اشاره میکنیم به این توایف از اخبار علل اجمال به صورت مجمل و سربسته و مختصر و علل طالب برجوینده است و محقق است ان یرجع مراجعه داشته باشد الى کتاب وسائل شیعه مرحوم محدث عاملی در کتاب القضا جلد 18 و الى رسائل مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد صفحه 84 تا صفحه 88 با این نسخه های رسائل محشا رسائل قدیم للاطلاعات اطلاع پیدا بکنند بر تفاصیل این اخبار و روایات و جزئیاتش. الطائفه الاولى اخباری هستند به نام اخبار علاجیه، ما ورده اون روایاتی است که وارد شده در زمینه خبرین متعارضین مثل مقبوله عمر ابن حنزل مرفوعه زراره و امثال ذلک، در رابطه با اینکه وظیفه شما در حدیثین متعارضین این است در مرحله اول اخذ بکنید به مرجحات. اموری هستند که سبب رجحان یک حدیث بر دیگری میشن و اون میشه حجت فعلی، اون مرجحات رو ببینید اگه دارد همون یکی رو بگیرید، مثل عدل بودن هر کدوم راویش عدل است اون حجته، استق بودن هر کدوم راویش استق است راستگوتره اون حجته، مشهور بودن هر حدیثی که شهرت روایی دارد اون حجته، اینا مرجحاته و امثال و ذالک. ثم تخییر عند التساوی، بعد اگر چنانچه دیدید از تمام این جهات حدیثین متساوی این هستن، هر دو مشهورن هر دو راویش استق است و عدل است و الاخر متساویین متکافئین، از تخییر مخیر هستید، بازم حق ندارید هر دو رو کنار بگذارید، مخیرید یکی رو بگیرید و دیگر رها بکنید. و سیعتی ذکر پاره از این اخبار در باب تعادل و تراجی اونجا حدود 11 تا یا 14 تا روایت اگه اشتباه نکنم میارن. ولولا ان خبر الواحد ثقه حجتون کیفیت استدلال، اگر نبود این که خبر واحد ثقه حجیت داره، لما کان معنا و مفهومی از طرف ائمه برای فرض تعارض بین خبرین، اصل این فرض بیجا بود چون تعارض بین حجتین است، از خارج مقدمتا دیروز گفتیم نه بین دو تا لا حجت یا یک حجت با یک لا حجت، فرض تعارض دلیلان است که هر دو حجتن و هر دو جامع شرایط، و دنبال این لا معنا معنا و مفهومی نبود برای ترجیح یک حدیث بر دیگری به واسطه این مرجحات مذکور و امثال اینها، یا تخییر عدم المرجع کما هو واضحون. امام از اول خودشو راحت میکرد، میفرمود که اصلا خبر روایت حجت نی، چی رفتی دنبال متعارضین، متعارض هم نباشه حجت نیست، تا چه رسد به متعارضین. این ارائه طریق ها و این علاج ها بهترین دلیل بر حجیت خبر هست. تمام. الطائفه الثانیه ما ورده اخباری است که وارد شده از ائمه علیهم السلام در رابطه با ارجاء مراجعه دادن آحاد رواد سائلین به آحاد اصحاب ائمه علیهم السلام، علاوه بر اینکه یظهر در این اخبار و در این ماورد عدم الفرق در ارجاع بین فتوا و روایت، چون بعضی گفتن این مال فتواست به درد روایت نمیخوره، ولی به نظر ما اخبار اطلاق دارن و بعضیا بیشتر به درد روایت میخورن تا به درد فتوا، مثل ارجاع امام علیه السلام شخصی را الی زراره به قولش که فرمود اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس، یعنی زراره یشیر به این هذا الی آقای زراره، یا در حدیث دیگه میگه از محمد ابن مسلم بپرس، در حدیث سوم میگه از ابان ابن تقلب بپرس، در حدیث چهارم میگه از ابی بصیر بپرس، در پنجم میگه از زکریا ابن آدم بپرس، و همینجور در حدیث ششم میگه از یونس بپرس که خودشون اشاره دارن. مرحوم مظفر هم این دو نمونه را آوردن، تفصیلش شیخ طوسی شیخ انصاری آورده. و مثل قول امام علیه السلام لما قال له عبدالعزیز ابن مهدی ربما احتاج و احتیاج پیدا میکنم به حکم شرعی ولستو القاک فی کل وقت، در زمانیم اراده بکنم نمیتونم به محضر شما برسم ملاقاتتون بکنم، حکم شرعی را از زبان شما مستقیم بگیرم. اف یونس ابن عبدالرحمن سقتون، آیا این شخص مورد وثوق است؟ آخوزن هم عالم دینی، من مجازم دستورات دینم ازش بگیرم یا نه؟ قال نعم بله. قال شیخ الاعظم شیخ انصاری در رسائل و ظاهر این روایت اخیر این است که قبول قول ثقه این کبرای کلی کان امرن مفروقن ان اندر راوی فسأل از وساقت یونس سغرا، تطبیق کبرا بر سغرا، لیرتب علیه بر این مسئله وساقت اخزم عالم دین را از این آدم. امام هم نگفت که اصلا کبراش غلطه، فرمود بله کبرا درست، این هم مورد وثوق است، بر این سغرا منطبق میشه. الی غیر ذالک از این دو نمونه از روایاتی که تنسقه یعنی منتظم شده و نه به نظم در آمده بر همین مضمون و مانند این مضمون، کیفیت استدلالش دیگه روشنه، اگر حجت نبود ارجاع نمی کرد، دیگه بیان نکرد. الطایفه الثالثه، اخباری که دلالت میکند بر وجوب رجوع به ربات و به ثقات و به علما، مثل قول امام علیه السلام، قول امام زمان، اما الحوادث الواقعه فرجو فی الى رات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، الا ما شاء الله من الروایاتی که در امثال این معنا وجود داره، من جمله مقبوله عمر ابن حنزله که اشاره شد. کیفیت استدلال به این رم از خارج بیان کردیم، اگر قول رباط و ثقات حجت نبود امام علیه السلام نمی فرمود یجب الرجوع الیهم. الطایفه الرابعه، ما دل علی ترغیب و تشویق در روایت و نقل حدیث، بل حس و حسن وادار کردن، تشویق کردن در این روایت و کتابت این روایات و ابلاغ اینها به آیندگان، مثل حدیث نبوی که در حد استفاضه نقل شده، رباطش از دو سه نفر گذشتن، بلکه میتونیم بگیم در حد تواتر نقل شده از شیعه و سنی، و اون اینه من حفظ علی امتی اربعین حدیثن به اصحاب الله فقیهن عالمن یوم القیامه، اینقدر رتبه داره نقل حدیث، حفظ علی امتی بر امت من که به اونها برسانه نقل بکنه. الذی اون حدیث نبوی که لعجل این حدیث نبوی صنف کثیری از علما مثل شیخ بهایی، مثل حضرت امام و دیگران، الاربعینیات، و مثل قول امام علیه السلام برای راوی که میفرماد اکتب، بنویس این کلمات ما را، و بسه بپراکن علم خودت رافی بنی عمک، در میان پسر عموهاد بستگان، چرا فانه یعطی زمان حرج پر آشوب لا یعنسون مردمان مگر به کتابهاشون، از زمان غیبت دورانهای ما، الی غیر ذالک از احادیثی که در این باب وارد شده و دال بر حجیت خبره. الطایفه الخامسه، ما دل علی مذمت ائمه، کذب بر اونها را، بر ائمه را، و تحذیر و برحذر داشتن پیروانشون من الکذابین علی الائمه، اون همه روایاتی که به بعضی اشاره کرده. کیفیت استدلال، فانه لو لم یکن اخذ به اخبار آحاد امرا معروفا و مسلما بین المسلمین لما کان مجالی برای کذب بر ائمه، دیگه جای کذب نبود چون مردم قبول نمی کردن، و لما کان موردی برای خوف ائمه از کذب علیهم، من تحذیر و برحذر داشتن از کذاب، این که دادشون بلند شده نشانه این است که خبر وارد حجت، اگر حجت نبود این حرفا، این خوف و این چیزا نبود، لانه او زیرا کنچین است لا اثر للکذب لو کان خبر واید علی کل حالین غیر مقبول عند المسلمین، دروغ بگن یا نگه فایده ای نداره، این که ائمه میگن مواظب باشین معلوم میشد خبر واید حجته، تمام. قال شیخ الاعظم انصاری بعد نقل شیخ مر این طوایف از اخبار رام و هو علی حق فی ما قال، ما هم قبولش داریم این سخن رام، اینجور فرموده الی غیر ذلک از اخباری که یستفاد از مجموع این اخبار رضا الائمه علیهم السلام بالعمل به خبر، خبر واحد مطلقا، و لم یفد قطع را، ولو مفید قطع هم نباشد، که محل بحث ما همین. بعد شیخ انصاری فرموده و قد ادعا مرحوم شیخ الرعاملی در مسائل شیعه تواتر اخبار را به عمل به خبر ثقه، به خبر واحد، الا ان القدر المتيقن، منتها قدر متيقن از این اخبار، مقدار دلالتش ما هو اون قدر متيقن، خصوص خبر ثقه است که یضعف در اون خبر ثقه احتمال کذب ضعیف باشه، علاوه چی ضعیف باشد که لا یعتنی به این احتمال عقلا چنین خبری، و یقبهون تقبیم کنن توقف را در این خبر لعجز اون احتمال ضعیف، میگن بابا 1% چیزی نیست که شما معطل شی، برو عمل کن. شاهد بر این که قدر متیقن خر سقه کذاییست، کما دل بر این قدر متیقن الفاظی از قبیل سقتون، مأمونون، صادقون و غیر اینا از الفاظی که وارد شده از در این اخبار متقدمه. خب یه روایات اکثرا اینو داره و هیه ایزن به همین ثقه و مأمون ایزن مورد انصراف اطلاق غیر این اخباره، یعنی روایاتی هم که مطلق آمده میگیم قدر متیقنش همینه، به واسطه این مقیدات تقیید میخورن، نتیجه میگیریم حجیت خبر واحد ثقه را. و اضافه شیخ انصاری اینم اضافه کرده، و اما عدالت فاکثر الاخبار المتقدمه خالیتون انهام